بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام طوبى لمن ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء. فرمودن خوش به حال اون کسی که بر یک راه روشن حرکت کند و ملازم با مسیر واضحی باشد، یعنی همیشه از طرقی بره، از مسیرهایی زندگیش رو پیش ببره، تصمیماتی بگیره که قدر متیقن باشن، طریق واضحی باشن، از اینکه خودش رو انسان بندازه تو مسیرهایی که احتمال داره منحرف بشه بپرهیزد. امسک عن طریق اداهفت ولالته، از طریقی که میترسی گمراه بشی این خودتو نگه دار، وارد اون مسیر نشو. لا تقل ما لا تعرف حقیقته، این دنباله یه روایت دیگه است. حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا تقل ما لا تعرف حقیقته، حقیقته اون حرفی که نمیدونی، حقیقتشو نمیدونی، دربارش هیچی نگو، سکوت حرف نزد. آدم اجباری نداره که درباره همه چیز اظهار نظر بکنه، حرف نزنه دربارش، بگه نمیدونم. لا یستحین احدکم اذا سئل عما لا تعلم ان یقول لا اعلم. آره این داریم در روایت. حیا نکند اگر یک کسی یه چیزی رو نمیدونه وقتی ازش سوال کردن بگه نمیدونه. راه خوبی. خب انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بده که درباره اون چیزهایی که نمیدونیم حرف نزنیم، درباره اون چیزهایی که نمیدونیم حرف نزنیم و از اون مسیرهایی که احتمال ضلالتش هست پا نگذاریم، از اون مسیرها نریم. خب بحث ما در استلزامات موجود در قضیه متصل است. در واقع مرحوم خواجه، ما اگر بخوایم دستبندی منطقی نسبت به فرمایشات ایشون داشته باشیم، باید بگیم بعد از اینکه قضیه متصل را تعریف کردند، وارد بحث از استلزامات شدند. چند تا از استلزامات را بیان فرمودن. من برای اینکه این بحث دستبندی منطقی داشته باشه به طور اشاره به این استلزاماتی که ایشون پرداختن اشاره میکنم. بحث از استلزامات، ما چند تا حالا استلزام داشتیم. استلزام اول این بود که اگر یک قضیه واقع شد تمام لوازمش هم واقع میشه. این رو ازش تعبیر کرد که اگر یک مقدم صادق باشه تالیش چیه؟ حتما صادقه. در واقع ریشه این استلزام این است که اگر یک قضیه در خارج تحقق پیدا کرد تمام لوازمش هم تحقق پیدا می کند. اگر حقیقتی در خارج تحقق پیدا کرد تمام چی؟ لوازمش تحقق پیدا می کند. ما از این استلزام خیلی از مطالب را می تونیم اثبات بکنیم. مثلا میتونیم ادعا بکنیم که فلان حقیقت در خارج هست، بعد با اثبات اون حقیقت اثبات بکنیم چی رو؟ لوازمش را. یا مثلا میتونیم انکار بکنیم یه امری را در خارج، بگیم این در خارج نیست، چون اگر این در خارج باشه باید لوازمش هم در خارج باشه، و چون لوازمش محال است پس این مقدم هم در خارج محال است، این نمیتونه در خارج حقیقت داشته باشه. این یه مطلب بود. همچنین گفتیم که اگر امری حقیقتی، دیگه نگیم حقیقتی، اگر امری در خارج واجب باشد تمام لوازمش چیه؟ واجب است. شاید به این مطلب اشاره نکردیم ولی این هم تو همین احکام است. اگر امری در خارج واجب باشه تمام لوازمش هم چیه؟ واجب. مثلا ما بیاییم واجب الوجود به ذات را تبیینش بکنیم، برای او یه لوازمی را اثبات بکنیم، هرگاه این واجب الوجود را با این لوازم در خارج اثبات کردیم جمیع لوازمش چی بشه؟ اثبات بشه. مثلا بگیم واجب الوجود به ذات یعنی اون حقیقتی که هیچ نقصی در اون وجود ندارد. خب اگر یه همچه حقیقت را در خارج اثبات کردیم، عالم بودنش اثبات میشه، قادر بودنش اثبات میشه، حکیم بودنش اثبات میشه، همه صفات کمالیش اثبات میشن، چون شما گفتید واجب الوجود به ذات یعنی اون حقیقتی که هیچ نقصی درش نیست. پس اگر هیچ نقصی درش نیست لازمش این است که همه کمالات را داشته باشد. اینا هی یکی یکی بیایم دنبالش بیان بکنیم. از این مطلب در فلسفه خیلی استفاده میکنن، میان از واجب الوجود به ذات، از اینکه واجب تعالی همه کمالات را دارد، میان خیلی لوازم را اثبات میکنن. خب این از این اصل منطقی به دست اومده. استلزام بعدی این بود که چون لازم میتواند اعم از ملزوم باشد، نفی ملزوم به معنای نفی مطلق لازم نیست. اگه ملزوم رو نفیش کردید به معنای نفی مطلق ملزوم، اگر ملزوم رو انکارش کردید به معنای نفی مطلق لازم نیست. ممکنه لازم در ضمن یک ملزوم دیگه‌ای که او تحقق دارد تحقق پیدا کرده باشد. به تعبیر دیگه در مقام تحقق لازمه یک ملزوم دیگه‌ای باشه، نه لازمه این ملزوم. در مقام تحلیل لازمه این ملزوم هم هست، لکن در مقام تحقق لازمه یک ملزوم دیگه‌ای هم باشد، و اون ملزومه چون تحقق داشته لازمش هم در ضمن اون ملزوم تحقق پیدا کرده. همینطوره. درست. یعنی این جنبه میخوایم بگیم که در یک استلزام ممکنه لازم اهم باشد. یعنی درسته استلزام در مقام تحقق نیست، اما میخوایم بگیم استلزام در مقام تحلیل به معنی این نیست که در مقام تحقق اگر ملزوم نبود لازمش هم تحقق نداشته باشد. به تعبیر دیگه استلزام در مقام وقوع فرع بر تحقق ملزوم است، اما در مقام عدم فرع بر عدم ملزوم نیست. پس استلزام لازم در مقام تحقق تابع تحقق ملزوم هست، اما در مقام عدم تابع عدم ملزوم خاص نیست، چون میتونه لازمه اهم باشه. چهار، به همین بیان مطلب سوم، اگر ملزوم خاصی محال باشد
لازم ممکن است چی؟ واجب یا ممکن باشد.
در ضمن یه ملزوم دیگه ای مثلا میگید هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خب اگر هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله واجب باشد، تحقق سماء و ارض چی میشه؟ میشه واجب، چون باید سماعی باشد تا هو الذی فی السماء اله درست باشه، باید ارضی باشد تا هو الذی فی الارض اله معنا داشته باشه. پس اگر هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله واجب باشد، البته سماعی میخوایم ارضی میخوایم همه اینها باید باشد. اما اگر گفتید لو کان فیهما آلهة الا الله، در آسمان و زمین غیر از خدا باشد، خب اگر همچون مقدمه ای در خارج تحقق داشته باشد، البته لازمش این است که یک آسمان زمینی هم داشته باشیم تا لو کان فیه و آلهتون معنا پیدا بکند. اما اگر این مقدم محال باشه، دلیل نمیشه که این تالی در ضمن یک مقدمه دیگری ممکن نباشد یا واجب نباشد یا واقع نباشد. این هم باز مطلب بعدی بود که گذشت. 5 قدما می گفتند ملزوم واحد نمی تواند مستلزم چی باشه؟ طرفین نقیض باشد. ملزوم واحد نمی تونه مستلزم نقیض طرفین نقیض باشه. متأخرین این رو جداش می کنیم که می گفتن ملزوم واحد اگر واقع باشد یا ممکن الوقوع چی؟ مستلزم طرفین نقیض نیست و الا می تواند باشد. ملزوم واحد اگر واقع باشه یا ممکن الوقوع باشه، البته نمیتونه مستلزم نقیض این باشه، چون اگر مستلزم نقیض این بشه از وقوعش اجتماع نقیض این پیش میاد. اما اگر نه ملزوم نه واقع باشه نه ممکن الوقوع باشه، یه ملزوم محال باشه، اگر یه ملزوم محال باشه میتونه مستلزم طرفین نقیض باشه. این هم یه حکم دیگه در باب استلزامات. خب یه حکم پنجمی هم داشتیم، حکم هفتمی هم داشتیم که البته دیگه از استلزامات نیست، دیگه این مطلب هفتم دیگه از استلزامات نیست، ولی برای اینکه مطلب تکمیل بشه این مطلب هفتم رو هم بنویسید، حالا یا مجزا بنویسید یا در ضمن همین مطالب بنویسید. و اون مطلب این است که اگر قضیه‌ای در خارج تحقق داشته باشد، نسبت به هر قضیه دیگری که مقایسش بکنید، یا با خود اون قضیه مصاحبت دارد یا با چیش؟ یا با نقیضش مصاحبت دارد، از این دوال خارج نیست. به تعبیر دیگه ما میتونیم استلزامش را از این جهت درست بکنیم، بگیم اگر یک مقدمی، مقدم صادقی با تالی مصاحبت نداشته باشد، مستلزم این است که چی؟ با نقیضش مصاحبت داشته باشد و الا ارتفاع نقیضه این پیش میاد. اگر یعنی استلزامش را بین قضیتین برقرار بکنید، اگر مقدمی صادق، یه مقدم صادق با قضیه ای مصاحبت نداشته باشد، چی؟ مستلزم آن است که با نقیض آن مصاحبت داشته باشد. این هم آخرین مطلبی که گفتیم. چی؟ یه ملزوم نداشته باشه، اینم یه مطلبه برای خودش، حرف درستی هم هست.
یک ملزوم واحد 8، یک ملزوم واحد می تواند نسبت به طرفین نقیض چی؟ استلزام نداشته باشد. یه ملزوم واحد میتونه با طرفین نقیض هیچ نوع استلزامی نداشته باشه. بله؟ چی؟ مثل این که شما میگید هر انسانی ناطقه، میگیم این قضیه میتونه با ناهق بودن حمار، مستلزم ناهق بودن حمار نباشه، مستلزم نقیضش هم نباشه. میگیم اینجور نیست که کلما کان الانسان ناطقن فالحمار ناهق، مستلزم ناهقیت حمار باشه. همچنانی که این چنین نیست که کلما کان الانسان ناطقا فالحمار لیس بناهق، اینجوری هم نیست. نه مستلزم ناهقیت حمار است و نه مستلزم عدم ناهقیت حمار است، هیچ ارتباطی باهاش نداره. در قضای یعنی در قضایایی که سلب لزوم میکنیم، میگیم میتونیم یک دو تا سالبه داشته باشیم، سالبه لزومیه یعنی سلب لزوم کرده باشیم، سلب لزوم کرده باشیم که مقدمشون واحد باشه، تالیشون طرفین نقیض باشن. میگیم میشه سلب لزوم کرد، اینجور نیست که حتما مقدم واحدی با طرفین امری حتما مصاحبت در صدق داشته باشه. بله؟ چرا؟ استلزام ندارد دیگه. یعنی انسان اگر ناطق باشه، البته بالاخره یا حمار ناهق هست یا حمار ناهق نیست، از این دوال خارج نیست. اما اگر حمار ناهق باشه لازمه ناطق بودن انسان نیست، اگرم حمار ناهق نباشد باز لازمه ناطق بودن انسان نیست، هیچ ربطی به انسان ندارد. به اصطلاح از نظر فلسفی میگن ممکنه بین دو امر ضرورت بالقیاس نباشد، نسبت به هم دیگه ممکن باشن، امکان بالقیاس داشته باشن. یعنی این رو با اون که بسنجید ممکن است بالقیاس الالغیر، اون رو که هم با این که یکی که بسنجید چیم امکان بالقیاس الالغیر دارن. یعنی شما ناطقیت انسان را وقتی با ناهقیت حمار بسنجید، میگید بر فرض این که انسان ناطق باشد، میگید ممکن است که حمار ناهق باشد، ممکن است که چی؟ نباشد. اگر حمار ناهق باشد، میگیم اگر حمار ناهق باشد ممکن است که انسان ناطق باشد، ممکن است هم ناطق نباشد. ناهقیت حمار ربطی به ناطقیت انسان نداره، این دوتا هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن، نفیان و اثباتن ارتباطی ندارن. آخرین بحث ما در همین مطلب بود، در این سه مطلب، در این چهار مطلب اخیر بود. قدما و متأخرین مطالبی که عرض کردیم مطلبی بود که آخرین بحث ما بود. مرحوم خواجه می‌فرمایند که اگر دو تا قضیه لزومیه را با هم دیگه مقایسه کردید در همین حکمی که قدما گفتند، اگر موجب صادق باشد سالب هم صادق است، هرگاه موجب صادق باشد سالب هم صادق است، در کجا؟ در جایی که این دو قضیه یکی موجبه باشد یکی سالبه، مقدم هر دو قضیه هم واحد باشد، تالیشون هم چی باشن؟ نقیزین باشن، تالیشون هم نقیزین باشن. مرحوم خواجه فرمودن اگر موجبه صادق باشد سالبه هم صادق است، اگر سالبه صادق باشد موجبه هم صادق است. بعد میفرماید که ما که میگیم اگر موجبه صادق باشد سالبش هم صادقه، نمیخوایم بگیم اگر یه مقدمی مستلزم یک قضیهی شد، این همین مقدم مستلزم سلب اون تالی بشه. کلما کان الف با فجیم دا، میگیم این مقدم واحد که مستلزم جیم داله طالبش که میگه لیس اذا کان الف با فلیس جیم دال، میگه ما که میگیم سالبش هم صادقه، مرادمون این نیست که این ازاکان الف با مستلزم سالبه باشد. نمیخوام بگیم این الف با مستلزم سالبه است، اینو نمیخوام بگیم. نمیخوام بگیم که اگر الف با باشد اذا کان الف با یلزم لیس جیم دال، میگه این مطلب رو نمیخوام بگیم، نمیخوام ادعا بکنیم لزوم سلب را، نه، میخوام بگیم اگر بین الف با و جیم دال لزوم باشد بین این قضیه و نقیزش لزوم نیست، سلب و لزوم است نه لزوم و سلب. در این قضیه پایین که میگید اذا کان الف با یلزم لیس جیم دال، اینجا چیه؟ لزوم و سلب است. اما وقتی میگید لیس اذا کان الف با فلیس جیم دال، اینجا چیه؟ سلب لزوم است. مرحوم خواجه میفرماید که میگیم اگر یه موجبه صادق باشه سالبش هم صادق است، به شرطی که این سلب به نسبت بین این دوتا خورده باشد، به اتصال خورده باشد. نمیخوایم بگیم که لازم دارد این سالبه را، این مطلب را نمیخوایم بگیم. این مطلب که دقیقا برخلاف اون چیزی که میخوایم ادعا بکنیم، میگیم اگر الف با مستلزم جیم دال باشه دیگه الف با مستلزم لیس جیم دال نیست، این مطلب رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم اگر یه جای ادعای اتصال کردید باید بین اون مقدم و نقیض تالی ادعای سلب اتصال بکنید، این مطلب رو میخوایم بگیم. پس باید سلب شما به نسبت خورده باشد، نه لزوم سلب تالی، این حرف رو نمیخوایم بزنیم. خب همچنانی که اگر شما گفتید لیس اذا کان الف با فلیس جیم دام، این لیس رو هم به این لیس نزنید، یعنی اینجور نکنید که بگید این لیس به این لیس بخورد بعد نفت بکنید این لیسه را، خب این نیست، این دقیقا مفاد همین بالایی است. این نفت بکنید این نفت را، مفاد همون بالایی میشه. نه، صحبت ما این است که شما این لیسه را به خود نسبت بین مقدم و این تالی منفی بزن، این مقدمه ایجابی و تالی منفی، این حرفی که مرحوم خواجه زده. مرحوم علامه فرماید که این حرف با این همه طول تفسیرش و با این همه زحمت و عرق ریختن نیازی نبود بگید، برای اینکه شما دارید میگید دو تا قضیه است، یه موجب است یه سالب است. خب سالبه متصله سلبش به چی میخوره؟ به نسبت میخوره دیگه، به لزوم میخوره، سلبش که به تالی که نمیخوره هیچ وقت. تازه اینجا هم یه نکته بیشتر دارید و اون این که گفتید تالی ها هم نقیزین باشن، خود تالی که سالبه هست، درست شد؟ این تالی که سالبه هست، بعدش هم میگید یه قضیه لزومیه دارید یه قضیه سالبه دارید. خب اگر یه قضیه لزومیه داشته باشید و یه قضیه سالبه داشته باشید، یعنی چه این سلب را به تالی نزن؟ مگه در قضیه لزومیه ما سلب رو میخواییم به تالی بزنیم؟ ما سلب رو به نسبت میزنیم هم میشه؟ این قضیه خودش تالیش منفی است، سلب دارد خودش، چون شما میگید طرفین نقیزین باشد، این خودش سلب دارد. این سلبی هم که شما میگید قضیه متصله سالبه، سلبش خودش به نسبت میخوره، به سلب لزوم میخورد دیگه، لازم نیست شما بگید که در لزومیه سلب را به لزوم بزن، نه لزوم و سلب. خب لزوم سلب که همون قضیه موجبه میشه، قضیه سالبه نمیشه. پس این قید را لازم نبود مرحوم خواجه بیانش بکنن، اگر بیانش نمی کردن هم
مطلب چی بود؟ واضح بود و تمام. بعد مرحوم خواجه یه قید دیگه هم اضافه میکنه، یعنی یه توضیح دیگه هم میده، میفرماید که اگر دوتا قضیه اتفاقی بودند، دوتا قضیه اتفاقی بودند، قضیه موجب اتفاقی، قضیه سالبه هم چی؟ اتفاقی. خب قضیه سالبه اگر سلب مصاحبت باشد میتونه مقدمتینش کاذب باشن. پس مقدمتین کاذب باشد معناش این است که این دوتا در مقام تحقق مصاحبت ندارن، چون هیچ کدومش تحقق ندارد. میتونه مقدم کاذب باشه، تالی چی باشه؟ صادق باشه. چون اگر مقدم کاذب باشه، تالی صادق باشه، باز این دوتا مقدم مصاحبت در صدق ندارند. پس یک قضیه سالبه اتفاقیه میتونه صادق باشد در حالتی که طرفینش کاذبند، یا مقدمش کاذب است و تالیش چی؟ صادق است، یا مقدمش صادق است و تالیش کاذب است. در هر سه صورت قضیه سالبه اتفاقیه صادق است. شما میخواید حکم بکنید به این که بین مقدم و تالی مصاحبت نیست. خب مصاحبت نیست در صورتی که طرفین صادق نباشند با هم دیگه، سالبه اتفاقی درست است. بعد هر تا صادق باشند که قضیه چی؟ موجبه اتفاقی درست باشد. پس همین که طرفین صادق نباشند، احد هما کاذب باشد، مقدم کاذب باشه یا تالی کاذب باشه یا هر تا کاذب باشد، میتونید سلب بکنید اتفاق را. پس سالبه اتفاقی در سه صورت درست است. هر دو کاذب باشن میتونید سلب اتفاق بکنید. لیس اذا کان الف با و جیم دا، این اگر هر دو کاذب باشن، لیسه شما صادق است. شما دارید میگید اینها بین این دو تا قضیه مصاحبت نیست. خب هیچ کدومشون در خارج تحقق نداشته باشن، بینشون هم مصاحبت در صدق نیست. الف با صادق است ولی جیم دال صادق نیست. خب بازم این قضیه سالبه شما درست، سالبه اتفاقیتون صادق، شما میگید بین این دوتا مصاحبت در صدق نیست. خب درسته دیگه، الف با هست ولی جیم دال نیست. اگر الف با نباشد ولی جیم دال باشد، بازم این قضیه سالبه شما سالبه اتفاقی صادق است، درسته. مرحوم خواجه میفرماید از بین این سه تا حالت اون حالتی محل بحث ماست که مقدمش صادق باشد. مقدمش چی باشه؟ صادق باشه. اگه مقدمش صادق باشه طبیعتاً تالیش باید کاذب باشد دیگه، ولی اگر تالیش هم صادق باشه هر دو مصاحبت در صدق دارن، قضیه سالبه شما میشه کاذب. اگر قضیه سالبه بخواد صادق باشه، مقدم هم صادق باشه، حتما تالی شما چیه؟ کاذب باید باشه. مرحوم خواجه میفرماید این که میگیم هرگاه سالبه صادق باشد موجب هم صادق است، در سالبه میگیم که مقدمش تحقق داشته باشه، نه مقدمش تحقق نداشته باشه. اگه مقدمش تحقق نداشته باشه حرف ما درست نیست. یه قضیه ای که مقدمش تحقق دارد ولی با تالی مصاحبت ندارد، باید با نقیض اون تالی مصاحبت داشته باشد. این حرف ما داریم میزنیم. مرحوم علامه میفرماید به این توضیح هم احتیاجی نبود بدید، اینم لازم نبود بدید. چرا؟ چون شما دارید حکم میکنید به ملازمه بین صدق سالبه و ولی هر دو صادق باشن دیگه. خب مقدم این دوتا قضیه هم که واحد است، مقدم قضیه موجبه و مقدم قضیه سالبه هر دو چی هم؟ هر دو واحد هم دیگه. پس اگر موجبه باید مقدمش تحقق داشته باشد در خارج، یعنی نسبت به سالبه هم مقدم تحقق داره در خارج. کل ما کان الف با ف جیم دال لیس اذا کان الف با ف لیس جیم دال. خب این قضیه اتفاقیه صادق، این قضیه اتفاقیه صادق، اینم یک قضیه اتفاقیه چی؟ صادق. اگر موجبه صادق باشد سالبه هم صادق است، اگر سالبه صادق باشد موجبه چی؟ صادق است. مرحوم
علامه میفرماید خوب این مطلب رو شما از دو طرف دارید بیان میکنید، اگه موجب صادق باشه سالبه هم صادق است. خب موجب کی صادقه؟ موقعی که هر دو مقدمش چی باشن؟
صادق باشن.
خب این مقدمه موجبه با مقدمه سالبه هم چیه؟ واحد است که. پس اگر الف با صادق است، پس الف با هم چیه؟ صادق است دیگه، هر دو یکی هستن. پس این قیدم نیازی نبود شما بگید. پس شما چون ملازمه را از طرف موجبه هم قائل هستید، میگید اگر موجبه صادق باشد سالبه هم صادق است، و اگر سالبه صادق باشد موجبه هم صادق است، وقتی این دوتا مقدم هاشون واحدن و در قضیه موجبه حتما مقدم و تالی هر دو تحقق دارن، پس در سالبه هم مقدمش حتما تحقق داره. این اشکالی است که مرحوم علامه به مرحوم خواجه بیان میکنن. لکن خب ممکنه در این اشکال دوم از مرحوم خواجه بشه دفاع کرد. بگیم مرحوم خواجه دو تا مطلب رو میگه. میگه اگر موجب صادق باشد سالبه هم صادق است. خب بله، در این طرف مطلب اگر موجب صادق باشه موجبه باید هر دو مقدمش صادق باشه، پس در سالبهش هم مقدمش چیه؟ صادق است. اما اگر مطلب رو از این طرف بگید اگر سالبه صادق باشد موجبش هم صادقه، ما صادق بودن موجبه را از طریق صادق بودن سالبه بخواهم ادعا بکنیم، بخواهم بگیم چون سالبش صادقه است پس موجبش هم چیه؟ صادقه. پس صادق بودن موجبه برای ما فرع است. اگر سالبه صادق باشد چی؟ موجبش هم صادق است. میگیم اگر سالبه اتفاقی صادق باشد موجبش هم صادقه. کی اگر سالبه اتفاقی صادق باشد موجبش هم صادقه؟ موقعی که مقدمش تحقق داشته باشه. چون سالبه اتفاقی به سه صورت میتونه صادق باشه، ما نمیگیم در هر سه صورتش اگر صادق بود موجبش هم صادقه، نه این حرفو نمیزنیم. میگیم که از این سه صورت سالبه اگر قضیه سالبش مقدمش تحقق داشت حتما موجبش هم تحقق دارد، هر دو مقدمش تحقق دارد. پس ما تازه این که هر دو مقدمه در موجب تحقق دارد را از طریق سالبه میخواییم بهش برسیم، نمیتونیم بگیم که در موجبه حتما هر دو مقدمه تحقق دارد. پس از طرف اگر موجب صادق باشد سالبه هم صادق است، وقتی گفتیم موجب صادق باشد معناش این است که در سالبش مقدمش تحقق دارد. اما از این طرف وقتی بگید اگر سالبه صادق باشد موجب هم صادق است، ما صدق موجبه را از طریق صدق سالبه میخواییم بفهمیم. پس تا سالبه صادق نباشد نمیتونیم ادعا بکنیم این موجبه چون صادقه پس مقدمش هم تحقق دارد. این فرع بر این است که صادق باشه. اگر بخوام بگیم صادق است، فرع بر این است که بگیم سالبه صادق است. اگر بخوام بگیم سالبه صادق است پس موجبه صادق است، باید سالبی باشد که مقدمش تحقق دارد. این فرمایش مرحوم خواجه و بسیار نکته ارزشمندیه. اینا بحثای استلزامات هستن که در قیاس استثنایی ازشون زیاد استفاده میشه و یک رکن از دو رکن اساسی منطق هستن. منطق دو رکن اساسی دارد، یک رکنش اقترانیات است و یک رکنش هم استثنائیات است. این بحثایی که الان داریم پیش میریم مربوط به رکن استثنائیات است. قال و یشترط فی اللزومیه تعلق الایجاب و السلب باللزوم. در قضیه لزومیه، یعنی اگر هر دو لزومیه باشن موجبه لزومیه باشه، باید اون یکی هم سالبه لزومیه باشه، نه لزوم و سلب باشه. خب بله، این شرط لازم نبود. خب به هر حال معلومه دیگه، سلب به لزوم میخوره نه لزوم سلب. و فی سالبه الاتفاقیه صدق المقدم، در سالبه اتفاقیه باید مقدم صادق باشه تا بعد بتونید بگید اگر سالبه صادق باشد پس موجبش هم صادق است. و اقول یشترط فی التلازم المذکور من الطرفین
فلزومیت تعلق الایجاب و سلب باللزوم. شرط است در این تلازمی که الان گفتیم دربارش صحبت کردیم من الطرفین، از هر دو طرف بخوان لزوم داشته باشن، از هر دو طرف بخوان تلازم داشته باشن، یعنی اگر این صادق باشه اونم صادق است، اگر اون صادق است این یکم صادق است. اگر لزومیه باشد شرط است تعلق ایجاب و سلب به لزوم، به معنا ان المتصله الموجبه الموجبه تستلزم سالبت اللزوم. متصله موجبه مستلزم سالبت اللزوم است، لا لازمت السلب، نه اینکه مستلزم سلب بشه، نه میخوایم بگیم مستلزم نیست، اینو میخوایم بگیم. اذا اتفقتا فی المقدم و الکم، در مقدم و در کمیت هر دو مثلا موجبه کلیه باشن، اتفاق در این داشته باشن، مقدمشون واحد باشه، هر دو هم کلیه باشن، و اختلاف داشته باشن در کیف، یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه، و تناقضاتا فی التالی، تالیه ها با هم دیگه متناقض باشن. خب این شرط یک شرط. و یشترط فی السالبه الاتفاقیه صدق المقدم، در سالبه اتفاقیه شرط است صدق مقدم. چرا؟ لأن السالبه الاتفاقیه قد تصدق عن مقدم کاذب و تال صادق او کاذب. سالبه اتفاقیه صادق است با یک مقدم کاذب و تالی صادق، درسته دیگه، بین یک مقدم کاذب و تالی صادق مصاحبتی در صدق و در تحقق نیست، بین یک مقدم کاذب و تالی کاذب بازم مصاحبت در تحقق نیست، چون هیچ کدومشون تحقق ندارن، معیت در وقوع ندارن، چون هیچ کدومشون واقع نشده. و الموجبت الاتفاقیه انما تصدق عن صادقین، موجبه اتفاقیه فقط از دوتا صادق درست میشه. خب و اذا صدقت صالبت عن مقدم کاذب، اگر صالبه از یک مقدم کاذب درست شده باشه، لم یمکن صدق الموجبت المناقضت لها فی التالی المخالفت فی الکیف. دیگه نمیتونید شما ادعا بکنید موجبش که در تالی مناقضه، در کیف مخالفه، اون هم صادقه، برای اینکه شما میگید در سالبه مقدمش کاذبه، مقدم سالبه هم با مقدم موجبه هم که واحده، پس مقدم موجبش کاذبه، وقتی مقدم موجب کاذب باشه پس دیگه مصاحبت ندارن با تالی، قضیه موجبش کاذب میشه. فلا بد من اشتراط صدق المقدم فی السالبه لیتم اللزوم، پس باید اشتراط بکنیم صدق مقدم را در سالبه تا لزوم تمام بشه، این لزوم طرفینی. و هذا شرط لا حاجت اله، مرحوم علامه میفرماید که این دوتا احتیاج به بیانشون نبود. چرا؟ خب لأن التقدیر ان التالی فیهما طرفا النقیض، تالی که طرفین نقیضن دیگه، فبقی از سلب متوجهن الی سلب اللزوم. پس وقتی که میگید یکی موجب باشد یکی سالب باشد، معناش این است که چی؟ سلب لزوم بخوره، چون درباره تالی که صحبت کردید گفت تالی یکی موجب باشد یکی سالب باشد، پس سالبه لزومیه یعنی سلب به خود نسبت خورده باشد. این فرمایش مرحوم، اصل اشکال مرحوم علامه وارده ها، ولی با این بیان نه، وارد نیست. دقت میکنید؟ چون حالا عبارت رو تمومش بکنیم، اگر فردا شب دیدیم مقرونه به صرفه هست عرض میکنیم. خب میفرماید که فرض این است که تالی در هر دوتا طرفین نقیض هستن، یکی موجب است یکی سالب است، پس وقتی که میگید خود قضیه هم یکی موجب باشد یکی سالب باشد، سلب دیگه به خود لزوم میخورد، به خود نسبت میخوره. و اما مقدم سالبت الاتفاقیه، اما این که میگید مقدم سالب اتفاقیه باید صادق باشه، اینم احتیاج نبود. میگه فانه بعینه مقدم موجبتها لان التقدیر اتحادهما فیکون صادقا قطعا، پس صادق هست قطعا، پس وقتی صادق هست قطعا دیگه نیازی نبود که بگید مقدم سالب هم باید صادق باشد. خب این اشکال مرحوم علامه عرض کردیم وارد نیست، به این جهت که از طرف موجبه اگر بخوایم بگیم حرف درسته، اگر موجبه صادق باشد سالب هم صادق است. میگیم اگر موجبه اتفاقی صادق باشد کی صادق است؟ موقعی که مقدم و تالی هر دو صادق باشند. خب پس سالبش هم مقدمش حتما صادق هست، چون مقدمشون واحد است. اما از طرف سالب اگر بخوایم حرف بزنیم، هنوز که نگفتیم موجب صادق است، تازه از صدق سالبه میخوایم به صدق موجب برسیم، پس نمیتونیم بگیم که فرض میکنیم که موجبش هر دو مقدمتین صادق هستن. اینه که نمیتونید فرض بکنید. بعد از این که گفتید سالب صادق است، از صدق سالبه میخواید به صدق موجب برسید. کی میتونید از صدق سالبه به صدق موجب برسید؟ موقعی که سالبه شما مقدمش صادق باشد. اگر سالبه مقدمش صادق باشد، بعد میتونید اینجوری بگید، بگید حالا که این مقدم صادق با این تالی مصاحبت ندارد، پس حتما با نقیزش مصاحبت دارد. این حرفو میشه زد و الا این حرفو نمیشه زد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.